بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در جریان استصحاب است. إن الشك في بقاء الحكم من الشريعة السابقة امری مسلم است ما بین العلماء، حتی نسبت داده شده است که اخباریین موافق هستند با اصولیین در این معنا که اگر حکمی در صدر شریعت اسلامی ثابت بشود بعد شک کنیم که این حکم فی ما بعد نسخ شده است یا اینجا باز در شریعت باقی است، استصحاب در عدم نسخ و بقاء حکم ثابتی که در اول شریعت ثابت بود، استصحاب در او جاری می شود بلا کلامین، حتی تصریح می کنند نسخ حکم به خبر واحد ثابت نمی شود، حکمی که ثابت شد در شریعت هست نسخ او به خبر واحد نمی شود، باید نسخ او یا با آیه بوده باشد یا به سنت متواتره، و خبر واحد در نسخ حجیتی ندارد. و در بحثش هم مذکور از چین عیبی ندارد، چون که منشأ اعتبار خبر سیرت الاغلاست و متشرعه از شریعتشون به خبر واحد رفعیت نمی کند. سیره ای نیست در موارد اخبار به نسخ، به نسخ الحکم این زور سیره ای نیست که از مسلمین عمل کنند به خبر واحد. بدون جهت تا مادامی که نسخ محرز نشده است و معلوم نشده است، استصحاب در بقاء حکم جاری است. و من هنا این عقد متعدل نکاح که در اول شریعت در اون زمان رسول الله صلی الله علیه و آله این دل عامت و الخاصه تشریع شده بود، که بعد عامه ولی معظمشون ادعای نسخ می کنند که این حکم نسخ شده است، مشروعیت نکاح متعه توضیحاً لفعلان شخص ثانی، ولی اگر شکی بشود بر ما شکی نداریم به برکت بیان ایم و سلامات الله و سلام علیه، اگر در مقام محاجه این بوده باشد که نسخ شده است یا نشده است، مقتضی استصحاب در بقاء شریعت که استصحاب را آنها هم معتبر می دانند در عدم نسخ، مقتضای او این است که حکم باقی است، نسخ باید ثابت بشود، آنها هم می گویند به خبر واحد ثابت نمی شود نسخ. الا کل تقدیرین این معنا مسلم است ما بین الاصحاب، حتی الاخباریین این در شکفی بقایل حکم که اون حکم از شریعت اسلامیه و در صدر اسلام بود، یعنی یک زمانی از زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله او تشریع شده بود، شک در بقا او و نسخ او که بعد رسول الله نسخ کرده است، خداوند نسخ فرموده است، شک در نسخ شد، استصحاب در بقاء حکم جاری می شود. این نمر کلام در این است که اگر این کلام قوم را نقل می کنم، ما هنوز یه چیزی نگفتیم، ولی این نمل کلام در کلام قوم در جریان استصحاب در بقاء حکم از شریعت سابقه است، که اگر احراز بشود فلان حکم در شریعت سابقه ثابت بود و احتمال میدیم همون حکم در شریعت لاحقه هم باقی بماند، چون که دلیل اجتهادی در شریعت لاحقه داشته باشیم بر خلاف اون حکم یا بر وفاق اون حکم نداریم. اینقدر میدانیم ولو به حکایت خداوند متعال در قرآن مجید از امم سابقه یا به برکت بیان ولی رسول الله یا ائمه که در سابق این معنا بود، ولی در امم سابقه و دلیلی هم که فعلا مرتفع است یا باقی ذکری نشده است، شک شد این حکم باقی است یا باقی نیست. ما تا حال که مثال پیدا نکردیم، اون مثال اون حسوری که میگویند در امم سابقه حسور بودن شخص مطلوب بود و مرغوب بود، حکم الزامی نبود، ولیکن کمال بود که انسان طوری بکند خودش را که مایل به بل اشتها و مایل به اون چیزی که از نسا نشود. چه امون بله نفس طوری بشود، طوری محذب بشود که از لذایز دنیا که یکی هم اوست، ولی مثلا چور بوده و خوشش نیامد. میگویند این در شریعت سابقه مطلوب بود که خداوند متعال در قرآن مجید مدح کرده است حضرت زکریا را، ولی یحیی را مدح کرده است که وکان سید حسورا، ولی همین معناش اینه که احتمال میدیم الان هم همین زور باشد. ولی نکاح مستحب است برای کسی که اینجور است اشتهای به زن دارد، مستحب است، بلکه نمیتواند خودش را نگه ولی نگه بدارد به حرام میفتد واجب است نکاح، ولیکن نه طوری بکند برای این که اشتها نداشته باشد. این را گفتند، ولی توجه کردید این گفتن که شک داریم که این حکم واقعی است در شریعت نا یا نه، اینجور مثالی زدند. این مثال هم مثال درستی نیست، آنچه در شریعت اسلامیه ترغیب شده است به نکاح و کثرت نسل و اولاد و اینها بدون جهت، ولی این از مسلمات است بدون جهت این در ما نهلفی. ولی مثالی ما درستیه، مثال حسابی پیدا نشدیم. بپرس فعلا اگر کسی گفت نه این مثال خوب است من قبول دارم این را، که این حکمی که ما دلیل داریم در شریعت سابقه بود احتمال می دهیم که در شریعت لاحقه هم باقی باشد، بفرز از ادله نفی و اثبات را که بقایا انتفاع است نفهمیدی و هم محل شک شد، آیا این استصحاب حکم اینجوری، استصحاب در حکم اینجوری جاری می شود یا نه؟ در کفایه و غیر کفایه فرمودن فرقی نیست، در جایی که انسان شک در نسخ می کند احتمال نسخ در حکمی باشد که فی حاضر شریعه ثابت بود و شک در نسخش فی ما بعد بکنیم، اسلام مثالی که عرض کردم، یا اینکه حکم در شریعت سابقه ثابت بشود و ما بعد شک کنیم که در شریعت لاحقه باقی است یا باقی نیست. ایشان می‌فرماید در کفایه فرقی ما بین این دو تا نیست، شمان که استصحاب در آن اولی جاری است، یعنی شک در بقا و نسخ حکم فی حاضر شریعه استصحاب جاری است، در جایی که شک در حکم ثابت در شریعت سابقه بشود شک در بقایش در شریعت لاحقه بشود باز استصحاب جاری است. چرا؟ برای آنکه ادله استصحاب عام هستند، کما آنکه شامل می شوند یقین به ثبوت الحکم فی حاضر شریعه و شک فی بقایش را فی ما بعد، کذلک شامل می شوند یقین به حکمی را در شریعت سابقه و شک در بقایش را در شریعت لاحقه. و آنی که می فرماید بر اینجه توهم شده است که در جریان استصحاب در شرایع احکام سابقه استصحاب جاری نیست، یعنی فرق است ما بین استصحاب در احکام شریعت الهیه شکی در نسخ کنیم در خودان شریعت و ما بین استصحاب در شک در نسخ در احکام شریعت سابقه چه فرق گذاشتند. تارتم فرق گذاشتند به اینکه ارکان استصحاب چی یکی درکن استصحاب چی یکی یقین به ثبوت است. توجه کردید این در استصحاب در احکام شریعت سابقه نیست. به چه بیان؟ به این بیان که ما شک داریم که اون حکمی که در شریعت سابقه ثابت بود مثل اون حکم برای ما هم ثابت است یا نه، بران که اون حکمی که برای اهل شریعت سابقه ثابت بود و یقین داشتند به ثبوت او، اون احکام جزئیه قد این قضا به این قضا آحاد شد، تمام شدن، رفتن اصلا از خاک شدن تمام شده است اون احکام. و ما در حکم جزئی که برای ما ثابت است فعلا، که بر ما هم مثلا فلان عمل مستحب است یا واجب است، شک در حکمی که نسبت برای خود ما فی حق ناست در او ما شک داریم. ما چه یقین داریم که در اولین ثابت بود؟ ما از اول شک داریم که این حکم در حق نا هم بود یا حکم در حق بنا نبود. یعنی مثل اون حکم در حق بنا هم هست، توجه کردی، یا در حق بنا نیست. این که در عبارت کفایه نسخه بدل هست، نسخه بدل هست، ولی حق بنا و حق هم، این را تصحیح کنید که اصل مطلب اینه متیقن ما ثبوت الحکم فی حق هم است، یعنی حق شریعت اهل شریعت سابقه. و آنی که ما شک داریم، شک در ثبوت حکم در حق هم نداریم در بقایش، شک در ثبوت مثل اون حکم فی حق نداریم و ثبوت این حکم و حدوث این حکم فی حق نا فی زمانی متیقن نیست تا استصحاب بکنیم. پس یکی از درکن استصحاب که یقین به ثبوت است منتفی شد، به انتفاع او کمان که در کفایه میگوید رکن ثانی هم منتفی می شود. وقتی که رکن اول رفت رکن ثانی هم از بین می رود. برای اینکه رکن ثانی در استصحاب شکی در بقا است نه شکی در ثبوت. ما وقتی که یقین به ثبوت فی حق نا نداریم، شک در بقا فی حق نا نداریم، شک در اصل ثبوت فی حق نا می شود. وقتی که یقین به ثبوت و یقین به حدوث از بین رفت، رکن ثانی هم از بین می رود که شک در بقاست. این یه اشکال شده است. و اشکال دومی شده است، شورا هم باز در کفایم تعرض می شود که دو چیز را توهم کردن، یکی این چرکان استصحاب تمام نیست با اون بیان که گفتی، و ثانی این است که فرض شده است شریعت لاحقه ناسخ شریعت سابقه است و شریعت سابقه همون احکام است به تکالیف است، مثل شریعت اسلامیه. شریعت اسلامیه یه امور اعتقادی است، چون ها را اعتقاد باید بکنن، توجه کردید اون دین اسلام است. یه هم شریعت اسلامی، شریعت اسلامی یعنی قوانین و احکامی که در اسلام تقریب ولی بیان شده است، مقرر شده است. این قوانین اسلام حقیقتش این است، غیر از این چیزی دیگری نیست. شریعت سابقه هم همین زور است، شریعت سابقه یعنی احکام شریعت سابقه. و مفروض این است که شریعت لاحقه قد نسخ شریعت سابقه، شریعت سابقه را نسخ کرده، یعنی احکامش را نسخ کرده. با فرض بر این که شریعت شریعت لاحقه است، دیگر معناش این است که حکم سابقی در اون شریعت که بود او باقی رمانده است. با شک در با فرض شریعت لاحقه آمدی شریعت لاحقه، شک در بقای حکم در شریعت سابقه نمی شود. قطع نظر از اشکال اول ها که ارکان استصحاب تمام نیست. اصلا شک در بقا خلف فرض است، چون که شریعت لاحقه ناسخه است. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف در کفایه این تعبیر کرده است که این توهم، دو تا توهم هر دو فاسد است. و در فساد که عمده همون چیز است، درست توجه کنید، عمده همون حرف اولی است، این زور فرموده است بر این که مستصحب ما حکم جزئی نیست. چه شدی بگوید اون احکام جزئیه که با اون آحاد بود اونها منتفی شده است، اون احکام جزئیه به انتفاع مکلفین شد و شکی در ثبوت مثل اونها را داری. در ما نحنفی مستصحب ما اون قضیه کلیه است، اون قضیه است که به عنوان قضیه حقیقیه جعل شده بود. اون قضیه حقیقیه که میگویی در کلام مرحوم نانی هست، اینجا خود مرحوم آخوند را دارد. ایشان میفرماید در شریعت سابقه جعل حکم که میشد مثل جعل حکم در شریعت نا هست. چه جور در شریعت ما حکمی جعل بشود به عنوان قضیه خارجیه نیست. یعنی اون وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تشریع می کرد یه حکمی را، به خصوص افرادی که در اون زمان در خارج موجود بودند در حق اونها جعل نمی کرد، چی نظر داشته باشد و اون زید و عمر و بکر و سلمان و عبازر و اینها چی بگوید برای شما این را جعل کردن بر هر کدام که قضیه خارجیه بشود. و بدون جهت اگر اینجور بود، اینجور جعل شده بود، حکم اونهایی که به مرتبه بلوغ میرسند و یا موجود میشوند بعد از اون زمان، حکم اونها را نمیگرفت، ولو در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله به دنیا بیاند و بالغ بشوند اونها را نمیگرفت، چون که قضیه خارجیه موضوع را مفروض الوجود فعلا در خارج در مفروض وجود گرفته و اون موضوع خارجی جعل حکم می کند. چه جوری که در شرع اینا مجعول قضیه خارجیه نبود، مجعول قضیه حقیقیه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع، که از جعل خبر می دهد، یعنی اون بال و عاقلی که قید استطاعت را هم داشته باشد. استطاعت تفسیر شده است دیگر در روایات، استطاعت یعنی تمکن مالی داشته باشد، توجه کردید برای حج. این بالغ و عاقل در هر به خارج نگاه نینداخته که فعلا در خارج هست یا نه، منجون است در اون زمان که این آیه جعل می شد تمام مسلمان ها مفلس بودند، صدر اسلام پول نداشتن، خرج کرده بودند و رفته بود. اون کسی که بالغ و عاقل است و قید استطاعت را دارد، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر ولایتی، در هر شهری، در زمانی که عنوان مستطیب و منطبق شد بر اون بالغ و عاقل، در حق او وجوب الحج است. و من هنا ما میگوییم که چون که در روایات مخالف این نیست، قید آخری ثابت نشده است، میگوییم برای این که کسی اگر اون استطاعت را پیدا کند، چون همون در روایات تفسیر شده است به استطاعت مالی، من یکون عنده ما یحج به، اگر مال را پیدا کند از وقت پیدا کردن مال وجوب الحج میاد. ولو وجوب الحجی که از الان فرض کنید 11 ماه مانده است به فرض بفرمایید به حج، یا نه الان اصلا این سال نمیتواند حج را اتیام بکند، استطاعت مالی دارد بلکه نوبش 2 سال دیگر میرسد، میگیم نه الان وجوب الحج هست، اگر میتواند 2 سال دیگر اتیام بکند، از حینی که استطاعت مالی پیدا کرد حج واجب است. بدان جهت اون استطاعت مالی را باید حفظ کنند اگر حرجی نبوده باشد در حفظش. چی ظاهر آیه شریفه هم این است و خلافش هم در روایات مذکور نیست. این چی گفتم وجوب الحج در اشهر الحج میاد، این اساسی ندارد به عزب الله. اون داخل اون تا مایه جبه که طبیعی الحج را ایتیام بکند، راهله در اون وقتی که میخواهد سفر بکند، الان ما یکون و اندهو ما یهید زبه، یعنی مالی باشد که وافی به مصارف حج باشد، بحثش در کتاب حج است. و الا الان ماشین واسداده باشد اونها، اونها معتبر نیست. بله یار خودش یه راهله فعلا داشته باشد، اونها معتبر نیست. پس علا حاضل اساس یا راه یا زاد راهله عینش را داشته باشد یا مالی که میتواند زاد راهله را تحصیل کند. الحاصل اون مزعول، حکم مزعول اون بالغ و عاقلی است که قید استطاعت را دارد در هر زمانی، در هر مکانی، در هر وعایی. قضیه حقیقی است. در اون وعایی که عنوان مستطیب و منطبق شد وجوب الحج آن وقت میاد، منتها واجب استقبالی میشود چون قیودی دارد، باید در ذی‌الحجه اتیان میشود. بدون جدون هایی که در بلد نایی بودن زمان قدیم، مثل در او هم دارد اونهایی که مثلا فرض کنید در بلاد هند در اواخر در اون اواخر در اون طرف شرقی هند بودن یا در چین بودن، اونها باید 2 سال راه میرفتن تا به حج برسند. حتی مثال به اونها واجب نبود، معزانش خروج واجب بود، چون که حج مقید نشده از به انسان. بله اگر انسان متمکن بشود واجب فوری است، این تکلیف آخر است. و ناچین اونی که در آیه مبارک از ذکر شده است طبیعی الحج است. و کیف ما کان، نریم به فکر، اصول است. علی حاضل اساسی که هست، این مرحوم آخوند می فرماید چه زور حکم فی شر اینا، یعنی زبان حالش این است، فی شر اینا به عنوان قضیه حقیقی یا جعلی می شود. و ما شک در نسخ که می کنیم، احتمال می دیم این حکم مزعور به نحو قضیه حقیقی که جعلش است، فعلیت ندارد فعلا، اون فعلیتی که تو خود وجود موضوع در خارج است در زمان جل فرض نشده فعلیت، این حکمی که مزعول است به نحو قضیه حقیقیه و زعلش فعلیت نمیخواهد، زعل میشود قبل از فعلیت، چه جور که احتمال میدیم این زعل باقی بماند. و احتمال هم میدیم که نه، رسول الله صلی الله علیه و آله بعد برهد من از زمان الغا کرده است. چه جور استصحاب جاری میشود و در الغا خبر واحد هم حجیتی ندارد، ولو رواتش عدل ما می بوده باشد، مگر در صورتی که انسان علم به صدق پیدا کند. مثل اون قضیه قبله که نسخ نشود، که نقض نشود کلام ما، اون وقتی که بله قبله نسخ شد، قبله ای که بله در بیت المقدس بود، مسلمان ها به اون نماز می خوندند، وقتی که قبله نسخ شد خبر آوردن به جماعت که این رسول الله صلی الله قد نسخت القبله، رسول الله به کعبه نماز خواند، کمون در مسجد ذوالقبلته. خبر آوردن به مسلمان ها در سایر جاها که هست، همه برگشتن، ولی یه جا علم پیدا کنن که مخبر صادق است اشتباه نمی کند، اون علم است. کلام ما یعنی خبر واحد راوی سگه باشد که احتمال اشتباه هست، که کلام در این است، در این موارد علم وجدانی نیست، خبر واحد حجیتی ندارد، در موارد اخبار به نسب. علی حاضل اساسی که هست، می فرماید چه زور این قضیه در شرع ناب نحو قضیه حقیقی یا جعل می شود، شک در بقا و انتها و الغا داشته باشیم استصحاب می شود، کذالک حکم مزعود در شریعت سابقه به نحو قضیه حقیقی بود. مثلا اونی که در شهر مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود، اون کسی که بالغ و عاقل است فلان حکم در بارش فعلی است، اون وقتی که بالغ و عاقل یا قید فلانی را هم پیدا کرد، مثلا توجه کردید، ولی این حکم در باره اش هست، قضیه قضیه حقیقیه بود، در اون حکمی که در شریعت سابقه جعل شده بود منجون از اصلا موضوعش فعلی نبود در اون زمان اون شریعت، فعلیت نرسید موضوعش، مثل از سارگه و سارگه که هیچ کس دزدی نکرد در زمان این ولی اون پیغمبر. بدون جهت در ما نحنفی اون حکم ثابت هم در شریعت سابقه قضیه حقیقیه بود، عنوان البالغ العاقل با قید دیگر هر چه فرض کنی. مفروض این است که استصحاب میکرد اون جعل باقی است، الغا نشده است. وقتی که باقی شد چه گفتیم ما؟ گفتیم اثبات حکم فعلی به استصحاب بقاء الجعل عینیت است، ترتب نیست. معنای این که اون وقتی که حکم فعلی شد یعنی در شریعت لایقه کسی از بالغ و عاقل، اون قیدی که با اون قیدی هم که جعل شده بود در شریعت سابق اون قید را هم داره، توجه کردی؟ ولی حکم در بارش فعلی می شود به استصحاب بقاء جعل، اون جعل در اون حکم مذعور در شریعت سابق به نحو قضیه حقیقیه اثبات می شود که حکم در حق تو فعلی است ولو بعد از هزار سال به دنیا آمده ای، حکم فعلی است. بدون جد دیگر این استصحاب وقتی جزاری شد متیقن قضیه مزعول، حکم مزعول به عنوان قضیه حقیقی است، چون او مقام در مقام جعلش باقی است یا مقام جعلش منتهی شده و ملغا شده است، یا ملغا شده است در مقام جعلش باقی است یا نیست استصحاب میکنیم. نه حکم، بله حکم مسئول به نحو قضیه خارجیه بود تا بگید اونهایی که جعل شده بود حکم در باره اونها تمام شده، و نه هم احکام فعلیه بود، این دیگر در کایه نیست، من زبان منظم نمی کنم، و نه هم مستصحب احکام فعلیه در شریعت سابقه بود تا بگویی فعلیت اونها تمام شده است به انتها افراد، بلکه مزعول خود مستصحب خود حکم مزعول به نحو قضیه حقیقی در مقام الجعل او استصحاب می شود و اثبات می کند که در شریعت لاحقه اگر بله اون عنوان منطبق بر شخصی شد حکم فعلی است، یعنی عینیت هست، ترتب نیست، مثبت نیست، بیانش گذشت که استصحاب بقاء الجعل یا عدم الجعل نسبت به اثبات عدم حکم فعلی یا در نفی حکم فعلی عینیت است، تفاوت در ناحیه موضوع است نه در ناحیه نفس الحکم ماهو حکم. بعد می فرماید این نسبت به اون جواب اول پس متیقن تمام شد، شکی در بقا اون حکم مزعور در مقام جعل داریم، استصحاب می شود بقاش. اما توهم ثانی، درست توجه کنید، این توهم ثانی که شریعت لاحقه ناسخ است شریعت سابقه را، چون که شریعت سابقه لیسا الا احکامش و مفروض این است که شریعت لاحقه من احکام است، این احکام اون احکام را نسخ کرده است، ایشان می فرماید و صحیح هم می فرماید در این شک شبهی نیست، این که شریعت لاحقه می گویند ناسخ است یعنی نسبت به مجموع احکام شریعت سابقه، یعنی اون احکام شریعت سابقه چون قدر بود اون مجموع به اون حد باقی نمانده است، شریعت لاحقه چه آمده است بعض اونها را عوض کرده است، توجه کردید، و بعض احکام دیگری هم اضافه کرده است، که بدون جهت میگویند شریعت لاحقه مکمله شریعت سابقه است، شریعت محمدی صلی الله علیه و آله مکمل شریعت ابراهیمی است. این معناش این نیست که تمام احکام شریعت ابراهیمی را یکی یکی از بین برده است، این نیست، این معناش عبارت از این است که اون احکام با اون نحوی که بودن این زور نیست که اون احکام اون نحو بمانند، همه ایشون مضموعشون اون نحو بمانند، در آنها تغییر و تبدیلی و تکمیلی شده است تا به حد کمال برسد بشریت، به سبب رشد بشر وقتی که بشر
هی جلو می رود رشدش زیاد می شود. بدون جهت احکامی که هست به حسب حصول رشد بشر، اینها توجه کردید تغییر پیدا می کند. این هم که ما می گوییم شریعت اسلامی اعجاز دارد، معنیش همینه. با وجود این که از اول تأسیس شریعت اسلامی تا الی یوم قیامه یعنی آخر دنیا این شریعت خواهد ماند، احکامش یه جوری که در هر شریعت با می سازد، یعنی جیل این اجیال در این اعصار متتالیه عوض بشوند، رشدی پیدا کنند، این احکام با اونا می سازد. این شریعت دارد چیزی که همه را توجه کردید در هر زمانی به نظام در بیاورد، هم نظام شخصیش را هم نظام اجتماعیش را. این هم که میگیم شریعت اسلامیه اعجاز است، توجه کردید این احکام این زوری را جعل کرده است، این معناش همین. علی حاصل اساس این معناش این است که اون مجموع به ماه و مجموع باقی نمانده است، نه اینکه هیچ باقی نمانده است، همش را الغا کرده یکی هم به یکی، که این را ما کسی ادعا میتواند بکند. خب این وقت یه چیزی میشه و یه شبهه‌ای در میماند که این شبهه بعد پیدا میشه. وقتی که شما مرحوم آخوند اقرار کردید با زبان مبارکتون که تمام احکام شریعت سابقه باقی نمانده، پس ما علم اجمالی داری در اون احکام شریعت سابقه الغا شده است بعضی ها، بدون جهت هر حکمی را بخواهیم استصحاب بکنیم، توجه کردید هر حکمی را بخواهیم استصحاب بکنیم از اطراف معلوم بالاجمال است، نمیتوانیم، چون بعضی ها نسخ شده است، قطع شده است. از این در کفایت سه تا جواب گفته است از این علم اجمالی، که نگاه کنید ببینید چه جور در می آورید از یه سطح این سه جواب را. یه جواب گفته است که این استصحاب عدم نسخ بله اولا جاری نمی شود، وقتی که انسان فحص کرد، مجتهد فحص کرد، پیدا کرد یه مقدار از مواردی که در احکام شریعت سابقه بود، مثل صوم الوصال، مثل حرمت الجماع برای صائم در لیال ولی عرفت الى النساء ليله الصيام که در شرایط سابقه بود، اینها را پیدا کرد، قضیه بنی اسرائیل، تطهیر از بول از بنی اسرائیل و امثال اینها را یه مقداری را پیدا کرد که معلوم شد تفصیلا حکم سابقی در اینا نسخ شده است، و به علم اجمالی منحل نمی شود، به علم تفصیلی و به شک بدوی نسبت به اون مواردی که نسخ در آنها تفصیلا معلوم است توجه می کنید، می دانیم که در آنها نسخ شده است تفصیلا، احتمال می دیم که حکم منسوخ از شریعت سابقه هم آنها باشد، دیگر این حکم دیگر نسخ نشده باشد. علم اجمالی بقا ام بعد از ظفر به مقداری که احتمال می دهیم احکام منسوخ از شریعت سابقه همونها بوده باشد، علم اجمالی از بین می رود. این یه جوابش. جواب دومی که در کفای از ذکر می کند، جواب دومی این است که ما اونی را که استصحاب می کنیم این از اطراف معلوم بالاجمال صغیر نبوده باشد، مثل چه چیز؟ مثل این که ما میدانیم که عباداتی که در انبیا در شرایع انبیا اصحابه بود در آنها نسخ شده است، اون عبادات همینجور باقی نمانده است، عبادات و مقدمات عبادات ها که طهارت و امثال ذالک. این برای کسی که توجه کردید برای کسی که تتبع در مدارک احکام بکند این یقینی است که اون کرای سابق که عباداتی را داشت، امم سابق داشتند و مقدمات عباداتی داشتند، اون همینجور نمونده، در اونها نسخ واقع شده است. نه اینکه هر یکی چی ها معلوم بالاجمال صغیر است در اونها نسخ شده، ولیکن احتمال میدیم که نه در نکاحی نسخی نشده باشد، که اون راجع به عبادات چی نیست، اون نکاحی که در شریعت سابقه بود در اون نسخی نشده باشد، در شریعت لاحقه همون نکاح را به همون زور امضا کرده، افرز در سابق نکاح این زور بود، شهر سور بودن توجه کردید حسور بودن مکلف مستحب بود، مطلوب بود، مرغوب بود، صفت مرغوب و نیله بود که انسان خودش را انظور قرار بدهد و بستصاب میکنیم حکمش را. این هم جواب ثانیست که معلوم بالاجمال که پیدا درست کرد، معلوم بالاجمال کبیر منحل نمیشود. مثل همونی که سابقاً کرات مرات گفته، وقتی که معلوم بالاجمال پیدا شد، معلوم بالاجمال صغیر، و انسان احتمال داد که ولی در غیر از آنها دیگر نسخی نشده باشد و این مشکوک هم خارج از اون دایره اطراف معلوم بالاجمال صغیر است، استصحاب جاری میشه. این هم یه جواب. یه جواب سومی دارد در یه چند کلمه. اون جواب سومیش عبارت از این است که میفرماید احکامی که در شریعت لاحق معلوم است، احکامی که در شریعت لاحق معلوم است، ثابت است در شریعت لاحق، اگر بدانیم که نسخ اونی که نسخ شده است، بدانیم اونی که نسخ شده است تو احکام هست، یعنی احکامی که در شریعت لاحق ثابت شده است، میدانیم منسوخات در این احکام هست. مثلا فرض کنید احکام عبادات را در شریعت اسلام میدانیم، چه چیز کدام عبادت واجب است، کدام یکی مستحب است، مقدمه کدام عبادت چه چیز است، اجزایش چیز، اینها را میدانیم. همین جور است دیگه، اجزای صلات، حج، صوم و امثال، اینها را میدانیم. و بدانیم که منسوخ از شریعت سابقه تو این احکام هست، یعنی این احکام نسخ کردن شریعت سابقه را، جمله از احکام شریعت سابقه را. بدون جهت در این صورت احتمال هم بدهیم که غیر از اونها منسوخ در شریعت نموده باشد، از شریعت سابقه چیز دیگری منسوخ نموده باشد، اونهایی که از شریعت لاحق معلوم است و معلوم است که در اونها ناسخ از منسوخ از شریعت سابقه هست، احتمال بدیم که نه، ولی هم منسوخات همونها باشد که تو اونهاست. این هم باز یه علم اجمالی صغیر دیگر است ایشان درست میکنند که علم اجمالی کبیر منحل میشود. این فرمایش مرحوم کفایه است، توجه کردید، بعض قلم را برمیگرداند به مطلب شعر. این حرف سومی که مرحوم آخوند گفته است، حرف سوم، این همین زور است. لازم نیست انسان بداند احکامی که در شریعت لاحقه هست تو اینها منسوخات من شریعت سابقه هست، بلکه درست توجه کنید، احتمال بدهد که منسوخات از شریعت سابقه تو اینهاست، احتمالش را بدهد، احتمال بدهد که اصلا تو اینها منسوخ از شریعت سابقه نیست. مجرد الاحتمال علم اجمالی را منحل نمی کند. چرا؟ چون که در شریعت لاحقه این احکامی که ثابت شده است ما به اینها باید عمل کنیم، چون که اینها حکم است برای ما دیگر، چه از شریعت سابقه بمانند چه تد جدیدن تأسیس شده باشند. پس بر این که علم اجمالی به نسخ در شرایط سابقه که داریم نسبت به اینهایی که در شریعت ما معلوم است که هست، نسبت به اینها اثری ندارد، اثر عملی این علم اجمالی. چرا؟ چون که باید به اینها عمل بکنیم، چه اینها از شریعت سابقه بمانند چه جدیدن تأسیس بشوند. بدون جهت وقتی که احتمال دادیم منسوخات از شریعت سابقان تو این هاست، این علم دیگر اثری ندارد، باید به اینها عمل کنیم دیگر. بدون جهت میماند یه طرف دیگر علم اجمالی که یا منسوخات در اینها هست یا در غیر این هاست. در غیر اینها باشد اثر عملی دارد، چون اونها را از شریعت اسلامیه نمیدانیم، اونها را بدون جد استصحاب میکنیم، بقا در سابق میدانیم در شریعت اسلامی سابقه بود، استصحاب میکنیم و تضای استصحاب باید عمل کنیم. مجرد این که احتمال دادیم در عبارت کفایه علم اعتبار کرده است، بدانیم که اون منسوخات از شریعت سابقه در این احکام فعلیه در شریعت نا هست، این علم عرض میکنم معتبر نیست. مجرد احتمال آمد دیگر علم اجمالی به نسخ از اثر میفتن. چرا؟ چون نسبت به اینها چه بدانیم نسخ در اینهاست، چه بدانیم در اینها نیست، باید به اینها عمل کنیم دیگر. بدون زد احتمال میدیم که نسخ هم در اینها باشد، که اثری که ندارد نسخ در اینها باشد، چون که باید به اینها عمل بکنیم. بدون زد نسبت به غیر اینها استصحاب جاری میشود. عمده این است جواب ثانی که پایان درست است. جواب اولی که مرحوم آخوند به قضیه حقیقیت درست کرد، این درست است این جواب؟ والله العالم درست نیست. قضیه حقیقیه اشکال را حل نمی کند، رکن استصحاب را تمام نمی کند. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله.